فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. پروانه بفرمایید یاران تا در آغاز عرض شادباشی دیگر باره داشته باشم به حضور شما خوبان، به جهت فرا رسیدن نوروز باستانی، یادگار شاهان کیانی، آنچنان که افتد و دانی، به قول استاد سخن سعدی. این اسلام عزیز هر آینه دو چیز را نتوانست از ما ایرانیان بگیرد، یکی این نوروز بود و دیگری داستان شورانگیز می. آنچه کشیدن نتوانستند می و میگساری و این آیین باستانی جشنهای نوروزی را در واقع از ما بگیرند. و این است که مخلص به جد بر این باورم که این فرهنگ کهن ایران هر آینه دستاویزی گرانسنگ است برای ما. بسیار بسیار از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است، انگاه که به یاد بیاوریم، انگاه که بدانیم که بابا پیش از این اسلام عزیز هم ما آدم بودیم. اینجوری نبود که این اسلام عزیز آمده باشه ما را آدم کرده باشه. برای خود قدری داشتیم، جاهی داشتیم. بله باری یاران، چنان که آگاه هستید در محضر شما تاریخ میخوانیم، تاریخ آن هم تاریخ صدر همین اسلام عزیز و شریف و حنیف را. رسیده ایم به آغاز کار حسن ابن علی. از آنچه که تاریخ طبری برای ما روایت میکند، روایت های عرض میکنم که دست اول بدون کمترین آلودگی به خرافات و دروغ، نمیگویم بدون آلودگی، اما حتی المقدور این عرض می شود که یاوه ها که بعد از 1400 سال باب شده است کمتر بوده هر آینه در آن روزگاران. و در بخش دیگر هم می کوشم تا چون همیشه که رسم این برنامه بوده است بیتی چند شاهنامه به محضر شما قرائت کنم، باشد که حال روحمان بهتر شود. جانا بله، داستان حسن ابن علی را تا آنجا خواندیم که دیدیم که اینها آقایان کوفی اهل عراق آمدند و او را تحت فشار گذاشتند که برو حق بابات رو پس بگیر، شما خلافت رو بابات به معاویه باخته، بیا بریم پس بگیریم. و ایشون هم که خیلی دل با جنگ نداشت عازم شام می شود. بله طبری میگوید و معاویه بیامد با همه اهل شام، و بر حد عراق و شام جاییست آنجا مسکن خوانند. حالا ممکن است این مسکن مسکن و یا با اعراب دیگری باشد، اما به هر حال اسم خاص اون مکان است. آنجا بنشست و کاردار حسن بر مدائن سعد ابن مسعود بود. این سعد ابن مسعود که باشد عموی مختار، همون مختار ثقفی که بعدها عرض می شود که می آید و داعیه خون حسین برپا می کند و می کند آنچه می کند. این بخش از تاریخ هم بسیار شنیدنی است. کاردار حسن بر مدائن سعد ابن مسعود بود، عم مختار ابن عدی عبید ثقفی، و مختار بی ریش بود هنوز، یعنی اینقدر بچه سال بوده این مختار، نوجوانی بوده و با عم بود. چون دید که کار عمش و آن حسن بشورید، یعنی وقتی دید که عموی او سر جنگ داره اما حسن، امام حسن مجتبی قربانش برم، سر جنگ نداره، ایشون آقای مختار اوقاتش تلخ میشه. و چون دید که کار عمش و آن حسن بشورید، عم را گفت اگر کاری خواهی کردن، چون مردان حسن ابن علی را ببند و سوی معاویه فرست تا تو را ولایت امیه باشد. میخوای عمو جان یه کاری بگم، کاری بکنی کارستان، میخوای را چانشون بدم عمو جان چه کنم؟ شما اگر میخوای دوستداری آل امیه رو برای خودت بخری، بهتر حسن رو دست بسته بفرستی به خدمت معاویه، ببین اون وقت معاویه چجور به پاداش میده. جالبه نه؟ این همان مختاریست که بعدا میبینم که در دار و دسته مدعیان خون حسین میشود. بله، خب اما اینجا عمو با او مخالفت میکند. عمش گفت لعنت خدای بر تو باد و بر معاویه، مرا میفرمایی که نبیره پیغمبر علیه السلام که بهترین خلق است ببندم و سوی پسر بوسفیان بدترین خلق فرستم؟ عجب را نمایی کردی بردر زده. نه مرگز این کار نمی کنم. باید پس حسن علیه السلام چون بدید که اهل عراق با پدرش چه کردن، دلش از ایشان سرد شد. خوب توجه بفرمایید یاران، این آخوندهای رافضی کذا و کذا، جز یاوه و مهمل و دروغ که چیزی در چنته ندارند. تاریخ رو واژگونه جلوه میدهند، دروغ میگویند، از بام تا شام دروغ میگویند. ببینید چه بود حقیقت ماجرا، این نرمش قهرمانانه ای که اینا ازش دم میزنند. حقیقت ماجرا این است، میگه ایشون میدونست که کوفیا بهش وفادار نخواهند بود، کما که به پدرش نبودن، حسابشان درست بوده. آمده با خودش فکر کرده، دو تا چهارتا کرده، گفته آقا من که مرد میدان معاویه نیستم، اونم با این کوفیای حزب باد، بهتره با این مرد از در معامله در بیام، بهتره با او معامله کنم، بهتره با او مصالحه کنم، اینجور دست کم میتونم حداقل مبلغ گزافی به جیب بزنم، دنیام رو آباد میکنم. حالا خمینی که من میخواست دنیامون رو آباد کنم، آخرتمون رو، ایشون فکر دنیاش بود، اشکالی هم نداره. خب ببینیم چه کرده. پس حسن علیه السلام چون بدید که اهل عراق با پدرش چه کردن، دلش از ایشان سرد شد. معاویه را کس فرستاد؟ آقا هیچ معاویه نیومده سردارای امام حسن را بخره ها، ایشون معاویه را کس فرستاد، یعنی قاصد فرستاده برای معاویه. معاویه را کس فرستاد و صلح خواست بر آن که کار بدو سپارد و با او بیعت کند بدین شرط ها. گفته آقا من میام کار رو به شما میسپارم، یعنی کار خلافت، و با شما بیعت میکنم، من تا یه چند تا شرط دارم قربونت. حالا عرض میشود که تعرضه عرض کنم به خدمت شما، بعد از این داستان ماجرای صفین و حکمیت، معاویه که به هر حال پیروز اون ماجرا بوده، دستوری صادر میکنه. اون دستور مبنی بر این که ائمه جمعه ای که در جماعت در مساجد عرض میشود که روز آدینه نماز به جماعت برگزار میکردن، اندر پس هر نمازی در منقبت و فضیلت عرض میشود که خلفای راشدین خوب محض میگفتن و سلام میکردن و برای اینها آمرزش طلب میکردن و بر علی لعنت میکردن، دستور معاویه بود به جهت اون همه خون بی گناهان مسلمان که از دید معاویه برگردن علی بود. و خب این طبیعی است که برای فرزند ارشد علی یعنی حسن مجتبی گران بیاید. در نتیجه نخستین شرط او اینه که آقا دیگه به بابام فوش ندین، خواهش میکنم دیگه بهش لعنت نکنید. ببینیم شرطه امام حسن چی بوده. معاویه را کس فرستاد و صلح خواست، بر آنکه کار بدو سپارد و با او بیعت کند بر این شرط ها. خب یکی آنکه بر علی لعنت نکنند بر منبرها، و دیگر آنکه حسن را و اهل بیت علی را به مدینه فرستد تا آنجا باشند. و آن خواسته، خب رسیدیم به اصل مطلب، و آن خواسته که اندر بیت المال عراق است همه به حسن گذارد تا او را باشد با برادران و خواهران، و آن پنج بار هزار هزار درم بود، 5 میلیون درم در خزانه بیت المال عراق بوده. و این خب البته که پول خون ما ایرانی ها بوده، یحتمل بخش عظیمی از اون اگر نگیم همش مال دزدی بوده دیگه، قربانشان میرفتن جهاد میکردن در راه الله، زن و بچه دیگران رو میبردن در بازار میفروختند، پولشو میزدن به جیب، غنیمت بوده دیگه، دزدی مقدس در راه اعتلای اسلام عزیز. باری حال هرچی که بوده، این پولی که در این خزانه و در این بیت المال بوده حق یه نفر و یه خانواده که نبوده، حق کل این ولایت عراق اون دوره بوده. ایشون یکی از شرطاش اینه همه شو بده به من یه جا، همه شو بده من بین خودم و خواهر برادران تقسیمش کنیم. علیشون با نرمش قهرمانانش خواسته اسلام آبیاری کنه. آره اینجوری. خب و آن خواسته که اندر بیت المال عراق است همه به حسن بگذارد تا او را باشد با برادران و خواهران، و آن 5 بار هزار هزار درم بود، و دارابگرد به حسن دهد تا خواسته او را باشد. این دارابگرد در اون زمان شهری بوده از عرض می شود که بازم پای ما ایرانی های بیچاره وسط نزدیک های شیراز خود ما، حوالی عرض می شود که بین شیراز و حالا تاریخ می گوید بصره، و دارابگرد به حسن دهد تا خاصه او را باشد، و این دارابگرد شهریز از شهرهای پارس نزدیک به بصره، و این خواسته میان او بود و از آن اولاد علی که از علی درویش ماندند. و مولای متقیان که فوت شدند ظاهرن مال اموال آنچنانی نداشتند، بنابراین بچه های ایشان از ایشان درویش ماندند، پول بلایی خیلی خوب و چرب و چیلی به گیرشون نیومده بوده، حسن دلش رو اینا رو میزده یه شهری هم بده به ما مالیاتش مال ما باشه، زیرا که علی را از دنیاوی با چندان دختران و پسران 700 درم مانده بود. بسیار عالی. خب ببینیم حالا معاویه چه میکنه. پس معاویه عبدالله ابن عامر را و عبدالرحمن سموره را فرستاد سوی حسن و آن همه شرطها که کرده بود پذیرفت مگر لعنت کردن بر علی بر منبرها و گفت آن را بر نگیرم. و به همه شهرهای شامندر خطیبان چون خطبه کردندی روز آدینه، از پس خطبه چون رضوان ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه بگفتندی علی را لعنت کردندی. خیلی حرفا. ایشون گفته همه شرطات قبول، اما اینکه خیال کنی دیگه از این به بعد به علی لعنت نمی کنیم، نه خیر، همچی کاری نمی کنم. تنها بزرگواری که میتونم در حق تو بکنم اینه، اون روز آدینه تا زمانی که تو اون شهر هستی استثناءً به خطیب جمعه اون شهر در اون روز دستور میدم جلوی تو به در تو خوش نده، اما همین یه استثناس داد دیگه، این خبرها نیست داد. شما پا تا اینجا گذاشتی بیرون، همین آش همین کاسه، هر روز جمعه من این کاره نمی کنم، برقی میدارم این لعنت رو. و جالب این که ایشون قبول کرده، قبول کرده، گفته پولو بده به بابا خوش بده، اشکال نداره. این چگونه امامی بوده ایشون؟ چه نرم، این نرمش قهرمانانه است؟ چه نرمش قهرمانانه است؟ کجاش قهرمانانه است؟ بیهوده از آدمها یک بت مقدسی برای خودمون درست نکنیم. بابا اینا آدم بودن مثل خودمون، با همه کم و کاستی ها، با همه فضیلت ها، با همه خوبی ها و بدی ها. چنین نبوده که معصوم باشی. معصوم یعنی چه؟ معصوم یعنی چه؟ و چرا؟ چون پدرش معصوم بوده، نطفه مقدس داشته. یعنی فکرشو بفهمید، نطفهش مقدس بوده. شما در واقع اگه این بابا فضیلتی هم داشته که دارید ازش میگیرید اینجوری. بابا فضیلت وقتی ارزشمنده، خوبی وقتی ارزشمنده که انسان به انتخاب و اختیار خودش یه کار خوب بکنه، وگرنه که همه خوب. مگه نمیگید فرشته ها از خودشون اراده ای ندارن؟ خب فرشته ها فضیلتی هم براشون مترتب نیست جز این است، مگر اینها رو خدا خوب مطلق آفریده، ولی خب به اختیار که نمی کنن که. آدمی است، انسان است که اشرف مخلوقات است، که اختیار دارد، که میتواند بین بد و خوب انتخاب کند. فضیلتش هم وقتی قدر و درک و معنا پیدا میکند که بین خوب و بد با اختیار خودش انتخاب کنه، نه که نطفش مقدس باشه. بنابراین ایشون آمده خیلی خیلی مثل یک آدم معمولی حساب دو دو تا چهار تا کرده، دیده میصرفه، اشکالی نداره، آقا فوشو بده، پولم بده. معاویه گفت روز آدینه تا تو آنجا حاضر باشی خطیب را بگویم تا پیش تو اندر لعنت نکند. پس عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره بر حسن ابن علی رضی الله عنهما بیعت بگرفتند و بر همه فرزندان علی و حسین گفت من نکنم. بازی مردانگی برادر کوچیکه داشته. آقا نمیشه که اینجوری، که خیلی زشته که آخه ما پول بگیریم بعد این بابا به بابامو فوش بده. من امضا نمی کنم، من بیعت نمی کنم. و حسین گفت من نکنم. حسن او را بانگ برزد. من که در عرض می شود که عرب 1400 سال پیش برادر دومی که حقی نداشت که ارچه بود میراث پدر به فرزند ارشد به خصوص به پسر ارشد میرسید. برادرهای دیگه حقی نداشتن. حالا ایشون یه نقی زده، یه قولی زده که من امضا نمی کنم. در جا ارشد اولاد علی ابن ابی طالب با یک بانگی که بر سر او کشیده او رو خاموش کرده. حسن او را بانگ برزد و گفت تو بهتر از من دانی؟ من بزرگترم، من عقلم بهتر میرسه، تو بیعت کن، این بهتر است، هم بدین جهان هم بدان جهان. حالا آن جهانش که بنده خبر ندارم، اما قطعا بدین جهان بهتر بوده. من همین عرض کردم برادر عزیزم، رگ گردنت نزنه بیرون. بنده هیچ حب و بغضی ندارم. این حقیقت ماجراست. حالا اگه بنده و شما خوشمون نمیاد، این نیست که هست. غالبا حقایق امور شیرین نیستن، این مسئله مشهوری است. البته پس حسین نیز بیعت کرد بر کراهیت، یعنی ایشون هم دست آخر به خاطر این حکمی که برادر بزرگش براش صادر کرده بیعت کرده، ولی با اکراه، ولی بیعت کرده. بنابراین امام حسن مجتبی علیه السلام و برادرشون امام حسین سید الشهدا سرور سالار آزادگان جهان، آقا اینا حقشون رو فروختن از خلافت، حقشون رو از خلافت فروختند. بنابراین دیگه حقی باقی نمونده بودی که شما بخوای بری مطالبه کنی که اون داستان سوزناک کربلا رو آخوندا 1400 سال بر سر ما میکوبن، هنوزم که هنوز است ما بدهکار علی اصغر و علی اکبر و حبیب ابن مظاهریم بعد از 1400 سال. آقا اینا فروختن خلافت رو، فروختن حقشون رو، فروختن پول گرفتن به جاش، ولو به کراهیت، ولو با اکراه. قولنامه‌ای بسته شده، عرب سرش میرفت پیمان و بیعتش نمیرفت. حسن او را بانگ برزد و گفت تو بهتر از من دانی؟ تو بیعت کن، این بهتر است، هم بدین جهان هم بدان جهان. پس حسین نیز بیعت کرد بر کراهیت، و حسن به مدائن مردمان را خطبه کرد و گفت ای مردمان عراق، مرا از شما دل سرد شده است. خب ریخته بودن زده بودنش بنده خدا رو، جلسه پیش عرض کردم دنبال درم بیعتی بودن. گفت ای مردمان عراق، مرا از شما دل سرد شده است از جهل ها که شما با پدرم کردید و همه ساله او را به غم بداشتید و به آخرش بکشتند بیگناه، و مرا بخستید، یعنی زخمی گردید، و مرا بخستید و جراحت من هنوز درست نشده است و خواسته من غارت کردید. اگر شما یا اهل کوفه با اهل بیت پیغمبر نیکویی نکردید، میان ما و شما خدای تعالی کافی است. حواله داده به خدا. و من با معاویه بیعت کردم. داره علنا اظهار میکنه که آقا من دیگه با معاویه کاری ندارم، بیعتمو کردم تمام شد رفت. و من با معاویه بیعت کردم و از بیعت شما بیزارم و هر که را خواهید بیعت کنید. و از منبر فرود آمد و با عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن سوی معاویه شد و معاویه را بیعت کرد. دیگر باره رفته حوزالا، اینجا قیابیه بیعت کرده، یه حضوری هم رفته، یه احتمل یک دستبوسی هم کرده، یه بیعتی هم کرده. خیلی هم احتمالاً ماویهشون رو گرامی داشته، بر صدر مجلس هم احتمالاً نشونده، یه کبابی هم خوب بهشون داده خورده. و از آن روز و از آن روز باز عراق او را امیر المؤمنین خواندند، یعنی ماویه را. و حسن از آن جراحت بهتر شد و بساخت که به مدینه شود. پس حسن برفت با اهل بیت خیش و چون به قادسیه رسید، مردی از عرب سوی او آمد، حسن را گفت یا مذل العرب و بگذشت. ای خار کننده اعراب، اینو که بنده نگفتم، اینو که طبری نگفته، اینو اون عرب بادیه نشین گفته. تو کسی هستی که حیثیت ما عربا رو بردی، حاضر شدی به بابات فوش و لعن و نفرین کنن بر منابر و مساجد، پول بگیری و دم نزنی. او رو خطاب ساخته یا مذل العرب، ای خار کننده عرب. و قیس ابن سعد ابن عباده، همان عرض می شود که جنرال بزرگ علی و حسن، که گفتیم حسن او رو جلودار فرستاده بود، و قیس ابن سعد ابن عباده بماند به میان حد شام نشسته با اون 12,000 مرد. و هر که از حسن بجست از بیعت سوی قیس رفت. اینایی هم که حالا دیگه به راستی شیرمرد بودن و با معاویه کینه داشتن، اینا هم رفتن سراغ قیس که برن با معاویه بجنگن. و خلقی بسیار بر او گرد آمدند. معاویه سخت از مکر او همی ترسید. عرض کردم این قیس ابن سعد ابن عباده و نیز پدرش سعد ابن عباده، اینها مردان بزرگی بودن در مدینه آن زمان. خود این قیس زهد از داهیان عرب بود، از بزرگان عرب بود. و معاویه سخت از مکر او همی ترسید، زیرا که اندر عرب 5 تن را به مکر و دستان دانستند. یکی قیس بود و دیگر عبدالله ابن بدیل و عبدالله ابن عباس، و این هر سه شیعت علی بودند. عبدالله عباس هم که با هم خونی پسرم موی بولا، به حرف ایشون هم گوش نکرد. هرچی آمد گفت آقا با این معاویه همی الان نمیخواد در بیفتی، به خرج مولا نرفت. و معاویه و امرؤاس و مغیره و از این همه قیس ابن سعد ابن عباده داهی تر بود، از همه قیس از همه کار بلدتر بوده. پس معاویه کس فرستاد سوی قیس و گفت تو از بحر که حرب همی کنی که تو مطابع حسن ابن علی بودی و حسن با من بیعت کرد؟ به نفع کی داری شمشیر میزنی؟ اون کسی که تو براش میجنگیدی حسن بود، حسن خودش آمده با من بیعت کرده، چه دعوایی تو با من داری؟ پس معاویه کس فرستاد سوی قیس و گفت تو از بحر که حرب همی کنی که تو مطابع حسن ابن علی بودی و حسن با من بیعت کرد؟ قیس گفت من بی امام حرب کردن دوستر دارم که با امام گم بوده بیعت کردن. امام گم بوده، یعنی ایشون میگه اصلا حسن از نظر من صلاحیت نداشته، اون کینه‌ای که بین من و تو هست هست، فارغ از این که حسن با تو بیعت کرده باشه یا نه. بیعت هم کرده باشه میشه امام گم بوده، امام معصوم البته. قیس گفت من بی امام حرب کردن دوستر دارم که با امام گم بوده بیعت کردن. عاقبت قیس با معاویه هم شرطها کرد چنان که خواست و به کوفه آمد و با معاویه بیعت کرد و همه جهان او را صافی شد و او را هیچ منازع نماند. در واقع در نهایت این قیس ابن سعد را هم راضی کرده که به او بیعت کنه. این چنین مرد کار بلدی بوده این آقای معاویه که به راستی در میان امویان بی همتا بود، این مرد از نظر سیاست و کیاست که او داشت. و بیعت حسن در ماه ربیع الاول بود، سال بر 41، و قیس ابن سعد به ماه ربیع الاخر بیعت کرد. بله، باری یاران اجازه بفرمید تا این تاریخ را در اینجا وانهیم و بازگردیم به عرض می شود که کتاب سترگ شاهنامه خودمان. بله، در داستان هفت خان اسفندیار هستیم و دیدیم که بعد از اون که در خان پنجم اسفندیار سیمرغ را از پای در می آورد، در آستانه خان ششم گرگسار که مرتب به او را راهنمایی می کرده به او خاطر نشان می کند که آقا اینجا دیگه از زور بازود کاری بر نمی آد. اینجا شما دچار یک سرمای سوزان و بران خواهی شد، برف بر سر تو باریدن خواهد گره به طوری که تو از راه رفتن در خواهی ماند، و بعد از این هم بیابان بیاب و علفی چشم انتظار توست و هر آینه اگر از اینها برگردی و بگذری تازه میرسی به آستان رویندش، باره ای که عرض می شود که سرش با آسمان اندر است، زمینش به کام نیاز اندر است، سر باره با خور به راز اندر است. باره عرض کردم پیش از این در شاهنامه به دو معناست، باره و بارگی. یک معنا معنای مرکب دارد، بارها در شاهنامه به معنی اسب در واقع استفاده شده، و چندین بار هم به معنای قلعه و برج و بارو در واقع از باره یاد می شود. داستان رستم و سهراب، سهراب خطاب به گردآفرید می گوید که این باره با خاک پست آورم تو را ای ستمگر به دست آورم. این باره با خاک بس نامرم یعنی این قلعه رو با خاک یکسان میکنه. در اینجا هم همین رو میبینیم، زمینش به کام نیاز اندر است، سر باره یعنی سر باروهای این برج این قلعه با خور به راز اندر است، سر به خورشید میرسونه، بنابراین کار آسونی در پیش نداری. خب استاد میفرماید در ادامه که از ایران و توران اگر 100,000 بیایند گردان خنجرگزار، نشینند 100 سال گردندرش، همی تیر باران کنند از برش، فزونی همان است و کمتر همان، چو حلقه است بر در بد بدگمان. یعنی گزند و آسیبی شما نمیتونی به این رو این دج برسونی، آنقدر این زمین و مرتعهایی که در داخل دژ هست حاصل خیز و باربر هست که نیازی به عرض می شود که اغذیه از بیرون نیست. بنابراین شما اگر 100 سال هم این دژ رو محاصره کنی چون نگین انگشتری در میان بگیری، اینجور نیست که بکنی اونا از آب و غذا دچار گرفتاری و مزیقه میشن یا از تشنگی تلف میشن یا از گشنگی تلف میشن، غیر از چیزی نیست، همه چی به همون تو میتونن فراهم کنن. بیفایده است وقت خودت رو تلف میکنی و جان سپاهیانت رو به خطر میرسی. چو ایرانیان گفتن گرگسار، در اون مجلس بالاخره بزرگان دیگری هم هستن در کنار دست اسفندیار، اونا هم شنیدن که گرگسار چه تعریف میکنه. چو ایرانیان گفتن گرگسار شنیدند، گشتند با درد یار، گفتند که شاه آزاد مرد، به گرد بلا تا توانی مگرد. اگر گرگ سار این سخنها که گفت، چنین است این هم نماند نهفت. بدین جایه مرگ را آمدیم، نه بر سودن ترگ را آمدیم. ایشون اگه راست بگه که مرگ ما حتمی، قربانت گردم. بدین جایه مرگ را آمدیم، نه بر سودن ترگ را آمدیم. چنین راه دشوار بگذاشتی، بلای دد و دام برداشتی. کس از نامداران و شاهان گرد، چنین رنج ها بر نیارد شمرد. که پیش تو آمد بدین هفت خان، بر این بر جهان آفرین را بخوان. چو پیروزگر بازگردی ز راه، به دل شاد و خرم روی نزد شاه. به راهی دگر گر شوی کینه ساز، همه شهر توران برندت نماز. بدین سان که گوید همی گرگ سار، تن خیش را خارمایه مدار. به خون یکی لشکر اندر مشو، که چرخ کهن بازی آورد به نو. از آن پس که گشتیم پیروز و شاد، نباید سر خیش دادن به باد. گفتن در واقع آقا، این جوری که این آقای گرگسار داره برای ما تعریف میکنه، مرگ ما حتمیست، هیچ ایرادی نداره اگر از راه رفته بازگردیم و از دیگر سو بریم به این توران زمین. چو بشنید گفتار ایشان جوان، سپه را بگفتن یل پهلوان. چه باید مرا ترس دادن همی، در ترس بر خود گشادن همی. شما گفت از ایران به پند آمدید، نه از بحر نام بلند آمدید. چو این بود گفتارتان سر به سر، چه بستید با من در این ره کمر؟ که از گفت این ترک شورید بخت، به لرزت فتادید همچون درخت. کجا آن همه خلعت و پند شاه، کمرهای زرین و تخت و کلاه؟ کجا آن همه عهد و سوگند و بند، به یزدان و با اختر سودمند؟ که اکنون چنین سست شد پایتان، به یک ره پراکنده شد رایتان. شما بازگردید پیروز و شاد، مرا کار جز رزم جستن مباد. جهاندار پیروز یار من است، سر اختر اندر کنار من است. به مردی نباید کسی همرهم، اگر جان ستانم وگر جان دهم. به دشمن نمایم هنر هرچه هست، ز مردی و پیروزی و زور دست. بیابید هم بی گمان آگهی، از این نامور فر شاهنشهی. که با دژ چه کردم به مردی زور، به نام خداوند کیوان و هور. چو ایرانیان برگشادند چشم، بدیدند چشم ورا پر ز خشم. برفتند پوزش کنان پیش شاه، که گر شاه بیند ببخشد گناه اوقا تلخی کرده با اینها اسفندیار. گفت آقا شما با من پیمان بستید وارد این راه شدید، حالا این پیمان شکنی اگر قرار است شما اتفاق بیفته اشکال نداره، من به تنهاتن خیش میرم. اینها هم آمدن به پوزش، برفتند پیس پوزش کنان پیش شاه، که گر شاه بیند ببخشد گناه، فدای تو بادا تن و جان ما، چنین بود تا بود پیمان ما، ز بهر تو ای شاه غمخواریم، نه از کوشش و جنگ بیچاریم. ز ما تا بود زنده یک نامدار، نپیچیم یک تن سر از کارزار، سر ما به پیش تو افکنده باد، جهان امر و رای تو را بنده باد. سپهبد چو بشنید از ایشان سخن، بپیچید از گفت‌های کهن، به ایرانیان آفرین کرد و گفت، که هرگز نماند هنر در نهفت، گریدون که گردیم پیروزگر، ز رنج گذشته بیابیم بر، نگردد فراموش به دل رنجتان، نماند تهی بیگمان گنجتان. جبران میکنم براتون. همی رای زد تا جهان شد خنک، وزید از سر کوه بادی تنک، برآمد ز درگاه شیپور و نای، سپه برگرفتند یک سر ز جای، به کردار آتش همی راندند، جهان آفرین را همی خواندند. سپیده چو از کوه سر برکشید، شبان چادر شهر بر سر کشید. شهر، شهر عرض می شود به معنی پشم و پتوی پشمین در واقع، لباسی از جامعه پارچه ای از پشم، موی سیاه، اینها معنای شهر است. استاد در پایان کتاب می فرماید چو سال اندر آمد به 71، همی زیر شهر اندر آمد فلک. یعنی کارم به پایان داره نزدیک میشه، فلک به زیر شهر آمده. در آنجا که در 71 سالگی خود یاد میکنه، چو سال اندر آمد به 71، همی زیر شهر اندر آمد فلک. بله، یعنی خورشیدم غروب کرد. اینجا هم عرض میشود که کنایه از بر شدن شب است. سپیده چو از کوه سر برکشید، شبان چادر شهر بر سر کشید، ز خورشید تابان نهان کرد روی، همی رفت خور در پس پشت اوی، به منزل رسید آن سپاه گران، همه گرزداران و جوشنوران. بهاری یکی خوشمنش روز بود، در روز خوب آب و هوا خوب بوده. بهاری یکی خوشمنش روز بود، دل افروز و هم گیتی افروز بود، سراپرده و خیمه فرمود کی، بیا راست خان و بیا ورد می، همان در زمان توند بادی ز کوه، برآمد که شد نامور زان ستوه، جهان یک سره گشت چون پر زاغ، ندانست کس باز هامون ز راغ، ببارید از اون ابر تاریک برف، زمین شد پر از برف و بادی شگرف. سه روز و سه شب هم بدین سان به دشت، دم باد از اندازندر گذشت. باری یاران متوجه شدم که وقت ما به اتمام رسیده است. اجازه بفرمایید تا در پایان این جلسه ضمن خجسته باد و فرخنده بادی دیگر باره به جهت فرا رسیدن سال نو، بهترین آرزوها رو براتون داشته باشم و به امید اینکه امسال یکی از بهترین سالهای زندگی باشد برای همه شما خوبان و نازنینان. سپاسگزارم از اینکه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سربلندی برای شما خوبان، همه شما نازنینان را بیزد منان می سپارم. به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، تا دیداری دیگر، درود و دو صد بدرود و پاینده ایران.